دوست عزیز سلام، شب شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و خوشحال هستم که با برنامه گفت و شنود در خدمت هستم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در 17 اکتبر، یعنی روز جهانی ریشه‌کن کردن فقر، از حکومت افغانستان خواسته است که فقر زدایی و توانمندسازی قشر فقیر جامعه را در محور برنامه‌ریزی‌ها و تصامیم خود قرار بدهد. کمیسیون میگه که 1/3 مردم افغانستان دچار فقر مطلق بوده و از حقوق اساسی خود محروم هستند. همچنان تبعیض، تأمین نشدن عدالت، سوء استفاده از قدرت و فساد سبب تشدید فقر در آن کشور شده است. همچنان بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده که میزان فقر در افغانستان در دوران گسترش ویروس کرونا 72% افزایش یافته است. بر اساس گزارش بانک جهانی حدود 15 میلیون مردم افغانستان از نظر اقتصادی آسیب پذیر هستند. و در این حال صندوق بین المللی پول یا IMF در گزارش اخیر خود پیشبینی کرده که افغانستان در سال 2021 میلادی رشد 4% تجربه خواهد کرد. این در حالی است که صندوق بین المللی پول میزان رشد اقتصادی افغانستان در سال 2020 میلادی را -5% تخمین کرده بود. بر اساس گزارش IMF همگیری ویروس کرونا در جهان باعث فقر بیشتر میشه و حدود 90 میلیون نفر در سراسر جهان به فقر مطلق میکشانند. برای آگاهی از وضعیت در بعض مناطق افغانستان، آمادگی های حکومت و مساعدت سازمان های خیریه برای رسیدگی به مردم در زمستان پیش رو، خبرنگاران رادیو آشنا محترم میرویس بیژن از مزار شریف و محترم ظفر بامیانی از ولایت بامیان با خود داریم. سلام آقایان، سپاس از حضورتان در برنامه.
با سلام به شما، تشکر نسرین جان.
خب اگر صحبت آقای بیژن با شما آغاز بکنیم، میپرسیم که تا چی حد مردم در مزار شریف به خوراک و آب آشامیدنی صحی، داشتن مسکن و آموزش و خدمات صحی با کیفیت دسترسی دارن؟
با سلام مجدد نسرین جان، اما قسمی که شما گفتین نگرانی های جهانی از زیر خط فقر قرار گرفتن مردم ای است که هنوز خوراک مردم، هنوز اقتصاد مردم آنچنان نیست که بتوانن حداقل با معیاری که ارگان‌های زیرفت سرش بحث میکنن زندگی خود عیار بسازن یا آماده بسازن. زندگی مردم در ولایت مثل بلخ و در ولایت مثل شمال افغانستان که هنوز هم نامنی ها زندگی مردم تهدید میکنن و مسئولیت جدی از آدس مسئولیت غذایی ندارن، واقعا نگران کننده هستن و مردم هم فقر به اندازه تهدید میکنه که اگر نهادهای مدد رسان کماکان به نو کمک نکنه، بسیاری از ساحات دوردست مثل بخشای از ولایت فاریاب و سرپل فقر احتمال داره که جانشان رو تهدید بکنه و روزانه ما شاهد 1-2 تلفات از ناحیه نبود خوراک، نبود امکانات غذایی باشیم. و واقعا وضعیت یک مقدار نگران کننده است، به دلیل از اینکه کار نیست و مردم نمیتونه کار بکنه، زمینه اشتغال محدود است و اینا توانایی به دست آوردن حداقل صدفگانی را در روز ندارن تا بتونن که نیاز خانواده 5 نفریشان را تامین بکنن.
آقای بیژن، برای پاسخ به نیازمندی ها مسئولین محلی چقدر آماده کمک رسانی به مردم در جریان هوای سرد در شمال افغانستان هستند؟
خب ما اگر از نظر نیازمندی ها سنجش بکنیم که نیاز مردم در کدام عدد و در کدام میزان قرار داره، بدون شک نیازمندی مردم در هر کتگوری مختلف است، ولی اینا نیاز جدی دارن. زمستان شمار زیاد مردم حداقل به مواد سوخت ضرورت دارن، ولی پیش از او باید به مواد غذایی ضرورت دارن. متاسفانه به دلیل از اینکه در بسیاری از برنامه های توزیع کمک های غذایی در شمال افغانستان نامش تخطی بگیریم یا نامش هم اختلاس بانیم، دروغ یا خلاف نگفتیم، به دلیل از اینکه اختلاف وجود داره بسیار از کمک ها به نیازمندان نمیرسن و از طرف دیگه اطلاعات که مقام های غیر رسمی برای ما دادن، بسیاری از کمک ها به نوع خورد و برد میشه و بسیارش هم در مسیر را توسط گروه های دیگه گرفته میشه و به تاراج برده میشه. مردمی که نیازمنده ازی هستن به اندازه مثلا درگیر هستن با نادری و نافقر و تویدستی که حاضر هستن به خاطر پیدا کردن نان به جنگ برن. یعنی به این مردم نیازمند پاسخی هست که ما برتون کمک میکنیم یا کمک ها جریان دارن. از مجموعی 25,000 خانواده مهاجره که در ولایت بلخ قرار دارد، تنها به 4,000 خانواده مقام های محلی بلخ کمک کردن. اگر سنجش بکنیم از مجموعی 25,000 تا 30,000 تنها 4 تا 5,000ش در حد ما 30% کمک کردیم.
بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده که میزان فقر در افغانستان در دوران گسترش ویروس کرونا 72% افزایش پیدا کرده. مقامات در ولایت بلخ چه تدابیری را برای کاهش فقر ناشی از گسترش ویروس کرونا روی دست گرفتند؟
در دوران همگیری ویروس کرونا مردم انتظار داشتن که اون کمک ها گسترش پیدا بکنه که نکرد. مردم به خاطر بردست آوردن نان خشک مجبور بودن که رشوه بدن. این به معنای ازی است که برای بدست آوردن غذا حاضر بودن که پول خود را پرداختن، در حالی که اونها غذای بدست آورد می‌آوردن که تامین کننده نه تنها نیازمندی یا بدن یک فرد سالم بود، بلکه نیازمندی یک غذایی را نمی‌داشت و تنها نان خشک بدست می‌آوردن. او زمان هم مردم نگران بود و این زمان از او بیشتر نگران هستن. من فکر می‌کنم که این 70% که بانک جهانی اعلام کرده در حقیقت یک سروی میدانی از مرکز شهر باشه. اگر ما در روستاها بریم، اگر ما در ساحات دوردسته که زیر تاثیر جنگ قرار داره بریم و از مردم پرسان بکنیم، واقعا چیزی برای خوردن ندارن. اگر به اساس فرمول جهانی که ما محاسبه بکنیم، میزان یا میانگین عمر زندگی مردم در افغانستان کمتر از 60 است. به معنای چی کمتر از 60 است؟ به معنای از این که مسئولیت غذایی سبب میشه که اینا رشد نداشته باشن، حتی بدنشان درست فعالیت نبکنن و میزان حداقل آخرین سن سال 60 سالگی است که دو بیشتر تمام مردم افغانستان نمیره. هرچند که سال گذشته فکر میکنم که اعلان کرده بودن که 62 سن میانگینش وجود داره، مثلا بعد از او تمامی فعالیت ها محدود میشه و حداقل توانایی بدنشان محدود میشه. به معنای از که خوراکی که مردم در شمال در افغانستان ندارن ناشی از این است که مسئولیت وجود نداره و خود غذا به صورت وافر کافی وجود نداره. اگر مردم تلاش هم بکنن وجود نداره، چون منابع کمتر است و اگر منابع در اختیار است، منابع قسم برنامه ریزی کرده که تا اونا به نیازمندا میرسن، نیازمندا احتمال داره از گرسنگی هلاک شوند.
پس مردم به خاطر از بین بردن فقر، جلوگیری از سوی استفاده از قدرت و فساد چی میگن که چی ضروری است و کی چی میتونه که انجام بده؟
خب انتظار مردمی است که یک فرد بتونه با یک راهکار خوبتر که او راهکار مطابق با نیاز طرف خاص گروه های رازافغان هم باشه. از لحاظ عاطفی باید گروه های رازافغان، گروه های درگیر در جنگ به ویژه طالبان را قناعت بده که نهادهای مددرسان اجازه بدن در ساحات دوردست مردم سروی و بررسی کنه، برش کمک برسانن. در بسیاری از مناطق ما شاهد بودیم، مثلا در فاریاب در دوران قرنطینه یا دورانی که نمیگیری ویروس کرونا اوج گرفته بود، ازبکستان کمک خود به ولایت فاریاب از طریق مسیر آقینه روان کرد، اما متاسفانه این کمک ها در مسیر ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب توسط گروه طالبان توقف داده شد و حتی این مواد فاسد شد. این میرسانه که ما در کنار از اینکه گزینه و یا راهکار برای همکاری مردم و جلوگیری از افزایش فقر نداریم، ما راهکار برای این نداریم که کدام مواد در کدام مسیر برای کیا برسانیم. اینا یک واگن از کمک های پاکستان شامل مواد غذایی و سبزیجات بود که متاسفانه این را توقف دادن به دلیل اینکه تا اونا را بررسی بکنن که شامل چی از های به درد ما میخوره، این مواد فاسد شد و تمام یک واگن خوراکی که حداقل شامل سبزیجات و دیگه خوراکی ها میشد فاسد شد و به مردم نرسید، در دلوی سرک انداختن. ما متاسفانه هیچی نداریم برای استفاده از گزینه ها. کمک های کشور ازبکستان که در دوران همگیری ویروس کرونا از طریق غیرتان وارد شد، به دلیل از اینکه در اونجا سیستم توزیع وجود نداشت، 6 ماه در سر خط آهن منتظر ماند و مردم داد میزد که ما نان نداریم، ولی کمک ها موج استاد بود. چرا؟ اداره مبارزه با حوادث و اداره مبارزه با حالات طبیعی نتانست که یک راهکار داشته باشه که کدام مواد برای کدام مردم توزیع کنند. کمک ها آمد برای یک منطقه، ولی یک مجموعه کلان از مردم در یک منطقه دیگه داد دادن که برای ما نرسیده. بعد میارا یا بعد مدیریت ضعیف است که اداره مبارزه با حوادث طبیعی و حوادث طبیعی در کابل گفته بود که شما مواد ازبکستان را به کابل روان بکنید که ما از کابل پس تقسیمات کنیم به ولایت بفرستیم. یعنی ما در قد اول غذا را گرفته میبریم کابل، پس از کابل روان میکنیم به ولایت. متاسفانه مدیریت سالم وجود نداره. مردم به جای اینکه به خوراک دست پیدایی پیدا کنند، به مسئولیت غذایی دسترسی پیدا کنند، بیشتر به فقر دسترسی روبرو بشن، دسترسی پیدا میکنند. و مردم میخواین که حداقل یک کسی باشه، یک مدیری باشه که از همه گزینه های موجود استفاده درست بکنه، از ازبکستان استفاده درست بکنه، از تاجیکستان استفاده درست بکنه، و حداقل از کشورهای مثل چین یا خود ساعت دور هستن، ولی از پاکستان خود استفاده درست بکنه. ما شاید بودیم کمک های بیشتر از چند میلیونی برای افغانستان به قسمت جلوگیری از فقر سرازیر شد، ولی درست مدیریت نشد. تنها یک برنامه کار در مقابل غذا در شمال افغانستان گاگای از طرف سازمان خوراکی جهان یا WFP راه اندازی میشه، ولی نیازمندی های مردم به صورت وافر مرفوع نمیسازن.
تشکر میکنم از خودت آقای بیژن. امید است که انسجام بین برنامه های مؤسسات خیریه و حکومت افغانستان صورت بگیره تا مردم بتونند به مواد غذایی و خوراکی و مواد کمکی دسترسی پیدا بکنند. یک جهان ممنون از صحبت شما.
تشکر از شما.
کانال نو، زمان نو. برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه‌های شما می‌شوند. تلویزیون آشنا و کاروان را هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
جناب آقای بامیانی سلام بر شما. صحبت‌های آقای میرویس بیژن ما در رابطه با کاهش فقر در ولایت بلخ شنیدیم و اونا بسیار از غیر منسجم بودن برنامه‌های کمکی با برنامه‌های حکومت شاکی بودند که یک انسجام نداشتند. من شما می‌پرسم که در حال حاضر مردم به خاطر مواجه شدن با سردی زمستان پیشرو چقدر توانستن که خود آماده بسازن در بامیان؟
بله، با سلام خدمت شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. مناطق مرکزی افغانستان به خصوص بامیان از جمله ولایات فقیرنشین و کم انکشاف یافته کشور محسوب میشه که در سالهای اخیر همواره مورد انتقاد مردم و شهروندان قرار گرفته و یکی از دلایل انتقادهای مردم موضوع فقر بیش از حد بوده، این عدم انکشاف و بیکاری، این موضوعات سبب تشدید فقر در روستاها در ساحاتی شده که حتی در سالهای اخیر ما شاهد از این بودیم که روستاهای دوردست ولایت بامیان، دایکندی و همچنان برخی ساحات میدان مردک به دلیل تشدید فقر و برنامه هایی که به نحوی از جانب حکومت و نهادهای خیریه در این ساحات جریان داشته یا تطبیق می شده به نحو ضعیف خوانده شده و قریاجات خالی از سکنه شده. بر اساس ارقامی که ما گرفتیم از نهادهای حکومتی بیش از 62% در سطح ولایت بامیان مردم در زیر خط فقر قرار دارند و همچنان در ولایت دایکندی بیش از 92% مردم زیر خط فقر قرار دارند و در ساحات میدان مردک متفاوت هست. ولسوالی های دوردستی که از میدان شهر دورتر هستند بیشتر از 80% مردم در زیر خط فقر بسر میبرند و متاسفانه در ولایت میدان مردک موضوع جنگ و ناامنی، حضور گسترده مخالفین مسلح دولت به خصوص طالبان فقر را تشدید بخشیده، روستاهای زیادی خالی از سکنه شده و مردم به دلیل تشدید فقر در شهرهای بزرگ افغانستان از جمله کابل، هرات، بلخ و حتی در ایرانیان هم مسکن گزین شدن، مهاجر شدن، بیجا شدن.
حکومت محلی برای رسیدگی به وضعیت فقر و امنیت مردم چی برنامه هایی را روی دست گرفتن؟
بله، هرچند حکومت برنامه های مختلف را در زمینه فقر زدایی داره، جدا از تطبیق پروژه های انکشافی که از جانب حکومت سالانه بودجه از او تخصیص داده میشه، اما فقر به حد در صفات مرکزی افغانستان یا در بامیان تشدید یافته، در سالهای اخیر بیکاری شدت یافته که برنامه های حکومت موثریت آنچنانی نداره. چند برنامه ای که اداره محلی روی از او فعلا کار میکنه و مصاحبه هایی که ما گرفتیم، از جمله برنامه انکشاف روستایی هست و در این حال برنامه که از طریق مؤسسات خیریه تطبیق میشه، برنامه انکشاف قریه‌جات روستایی، تطبیق پروژه های آبرسانی و همچنان احداث سرک های جدید که کار در بدل مزد را برای مردم عرضه میکنه. اما با توجه به تشدید و افزایش فقر روزافزون در این ساحات، این برنامه مؤثریت همچنانی نداره. چیزی که آقای بیژانس در ولایت بلخ فرمودن، دقیقا در بسیاری ولایت افغانستان عدم موجودیت هماهنگی و پلان منظم جهت ارائه خدمات و توزیع کمک ها یک چالش بسیار بزرگ هست. چیزی که ما شاهد بودیم در ولایت مرکزی افغانستان، به خصوص بامیان و دایکندی، همچنان میدان ورده، یک هماهنگی آنچنانی بین نهادهای حکومتی و غیر حکومتی در زمینه فقر زدایی وجود نداره. پروژه ها گاهی اوقات تکراری تطبیق میشه با وجود از اینکه مؤثریت آنچنانی نداره، و پروژه ها گاهن در زمینه فقر زدایی و ارائه خدمات اجتماعی ناکام هست. در ولایت مرکزی و خصوص بامیان در سالهای گذشته، از جمله من یک نمونه شخص با شما عرض کنم، ما شاهد تطبیق پروژه های همبستگی ملی بودیم که یکی از اهداف پروژه ها فقر زدایی بود، ولی در زمینه برقرسانی دیزل جنراتور هایی را که در سطح روستاهای دوردست بامیان و همچنان در دایکندی قسمت های از میدان ورده که حکومت تطبیق کرده بود، فعلا ما میبینیم که نه اون ساحات و روستاها برق دارن، نه با انرژی برق دسترسی دارن، نه زندگیشان متاسفانه بهبود یافته. و در این حالی پروژه ها به عنوان پروژه های ناکام پس از یک مدت بسیار کوتاه، چیز در حدود 8 ماه و 1 سال، کاملا از کار رفت و میلیون ها دلار در اونجا صرف شده بود. این هزینه ها به نحو مؤثریت آنچنانی در زمینه دسترسی به خدمات اجتماعی و همچنان فقر زدایی نداشتم.
مؤسسات زراعتی تا چه حد میتونن که به مردم کمک بکنن؟
البته در گذشته مؤسساتی که در بخش زراعت و فقر زدایی کار میکردن، کارشون تا حد را مؤثر بود به اوضاع در مجموع وضعیت انکشاف در زمینه زدودن فقر و فقر زدایی را تحت کنترل داشتن. اما در سالهای اخیر با توجه به اینکه شما در جریان هستیم، کمک های خارجی در سطح کشور کاهش یافته، بخصوص در ولایتی که به نحو دوردست هست، مؤسسات و نهادهای خیریه کمتر علاقمند هستند که کار کنند. روی از این لحاظ در مجموع چیزی که ما شاهد بودیم و چیزی که شهروندان و باشندهای بامیان میگن، کمک های نهادهای خیریه در زمینه فقر زدایی کاهش یافته و محدود شده. کمک هایی که در حالات اضطرار به نحوه برای مردم توزیع میشه، مثلا هرگاه برای آسیب دیدگان سیلاب ها یک سیلاب اتفاق میفته و در این حال گاه اوقات حوادث طبیعی ناشی از رویدادهای طبیعی، گاه اوقات اونا کمک های ناچیز و اندک را برای مردم توزیع میکنه که این کمک ها شامل یک مقدار مواد خوراکی و البسه و بعضی مسائل میشه که به شکل مقطعی میتونه خانواده فقیر از مشکل ناداری نجات بده. ولی به صورت دوامدار چیزی که ما شاهد بودیم در ولایت زونی مرکز، متاسفانه کار موثری که در زمینه فقر زدایی صورت گرفته میشه تا کنون به دلیل عدم هماهنگی بین نهادهای کمک رسان و در این حال بین نهادهای حکومتی که هماهنگی آنچنانی ندارند صورت نگرفته نشده. مثلا بامیان از جمله ولایت‌های نسبتاً سردسیر افغانستان است که زمستان بامیان تقریبا از اواخر ماه میزان اوایل ماه عقرب شروع میشه، این سرما و بارش برف و راهبندان و این مسائل. اما تماس هایی که ما با ولسوالی های مختلف با مردم داشتیم، با نهادهای حکومتی داشتیم، تا کنون کمک های حالات اضطرار یا کمک های زمستانی در این ولسوالی ها ارسال نشده. این یک مشکل کلان هست که حکومت پیش از پیش تدابیر آنچنانی نداره. در این حال نهادهای خیریه هم کمک تدابیر آنچنانی جهت رخدادهایی که ناشی از حوادث طبیعی هستن نداره.
به اساس گزارش بانک جهانی، نزدیک به 15 میلیون تن از مردم افغانستان از نظر اقتصادی آسیب پذیر هستند. در منطقه شما چی فکر میکنید که کدام قشرها آسیب پذیر ترین هستند؟
بله، آسیب پذیر ترین در مجموع البته جنگ و نامی در سطح کشور متاسفانه موضوع آسیب پذیری را تشدید بخشیده و یکی از عوامل از نامی بوده که تانسته در ولایت را که ما به نحو روی از کار میکنیم یا گزارش های از این ولایت داریم، موضوع ناامنی و جنگ سبب تشدید فقر شده و مردم را آواره ساخته، مردم را به نحو کار و فعالیت روزمرهشان را گرفته. یک موضوع دیگه ای که اکثر آسیب‌پذیر جامعه در مجموع در ولایت مرکزی افغانستان اطفال و زنان هستند، به دلیل از اینکه اینا اولین قربانیان فقر در مجموع محسوب میشن و اینا هیچ راه درآمدی ندارن. هرگاه مرد خانواده شغل و درآمدی نداشته باشه، متاسفانه اولین قربانیان فقر و تنگ دستی و ناداری زنان و اطفال هستند. ما در ولایت بامیان خانواده هایی را داریم که از سالهای متمادی به این طرف، یعنی تقریبا در طی بیش از 18 یا 19 سال یا نزدیک به 2 دهه اخیر در مغاره های کوه زندگی میکنن و هیچگاه حکومت تدبیر روی فقر زدایی و اسکان مجدد از اینا در خانه های مسکونی، انتقالشان از ساحات بستانی و بهبود وضعیتشان تلاش آنچنانی و مؤثر نکردن که بیشتر روستاهای دوردست افغانستان هم که به خدمات اجتماعی، خدمات اولیه زندگی کمتر دسترسی دارن، اینا متاسفانه با فقر و تنگ دستی دست پنجه نرم میکنن و آسیب پذیر هستن. و حوادث طبیعی که در سالهای اخیر به وجود آمده، بخصوص سیلاب ها، خشکسالی و همچون مسائل، فقر را تشدید بخشیده. در کنار جنگ و ناامنی، محصولات زراعتی که مردم در گذشته به دست می آوردن به نحو زندگی و معیشتشان از روی ناحیه تامین می شد، کاهش یافته به دلیل خشکسالی های دوامدار و در این حال میکانیزه نشدن زراعت که بخش عمده زندگی رسانشنان را تشکیل می تبخش زراعت. روی از این بخش ها هرچند در مراکز شهرها، در مراکز ولایات به صورت کل اگر بگیم کار نشده، هم دید درست نیست. حکومت کار کرده اما کار آنچنانی که باید میشد صورت نگرفته و زراعت سنتی افغانستان، زراعت سنتی که در ولایت مرکزی به پیش برده میشه، زندگی مردم را روز به روز آسیب پذیرتر رو به اصطلاح نادرتر و فقیرتر میسونه.
و شما چی فکر میکنین که اقتصاد بامیان در آینده چقدر خاطران است که در مسیر پیشرفت قرار بگیره؟
بامیان از دو لحاظ من فکر میکنم میتونه یک رشد اقتصادی نسبتاً عالی داشته باشن و نه تنها که مؤثریت روی بهبود زندگی معیشتی خانواده ها در سطح بامیان با وجود خواهد آورد، بلکه در سطح کشور میتونه در زمینه افزایش آمدنی ملی هم به نحو تأثیر گذار باشه. یک بخش توریسم هست و دیگه ارائه خدمات توریستی برای سیاحان و گردشگرانی که در بامیان میاید و دهی بشت، نه تنها که حکومت نقش عمده و رول عمده را داره، باید سکتور خصوصی در این زمینه کار بکنه. و من مطمئن هستم هرگاه در زمینه توریسم کار شد، یک از بخش‌ها یا یک از مؤلفه‌های رشد اقتصاد مردم در سطح محلی و در سطح منطقه‌ای باشه. و بخش دومی که خدمت شما عرض می‌کنم موضوع بعد هست. در سطح ولایت بامیان ما تا کنون هیچ شهرک صنعتی نداریم، با توجه به اینکه ظرفیت‌های خوبی سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف وجود داره، از جمله ولایت بامیان با تولید بیش از 380 هزار متریک تن کچالو در سال، این نصف کچالو افغانستان را تامین میکنه. اگر اینجا کارخانه های چیپس فعال شوه، فابریکه های چیپس فعال شوه و برق از این تامین شوه به نحو برق‌رسانی صورت بگیره، میتونه یک بخش اقتصاد محلی را رشد بده. و در این حال موضوع توریسم، چیزی که بیشتر خدمت شما اشاره کردم، یکی از نیازهایش موضوع برق هست. ما همکنون در ساحات مختلف، پارک‌های تفریحی، مناظر فرهنگی و طبیعی که سیاحان و گردشگران در فصول مختلف سال علاقمند بازدید از او ساحات بدارن و تاریکی بسر میبرن، حتی هتل ها و رستوران های سیاحتی که در بامیان ساخته شدن از طرف شب برق ندارن، یک چالش بسیار عمده هست. روی توریسم هم کار همچنانی صورت نگرفته. اگر کار شود، مطمئنن در سطح محلی و سطح ملی میتونه یک تاثیر بسیار مثبت و عاید بلند را برای افغانستان با وجود بیاره.
تشکر آقای بامیانی. چون وقت برنامه به پایان رسیده، با صحبت خود در همینجا بسنده میشیم. جهان سپاس از صحبت شما و همچنان از صحبت آقای بیژن از مزار شریف.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن، کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن، دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
دوست عزیز، سپاس از این که تا ایدم ما را همراه بودین. شب شما بخیر. خداوند یار و یاورتان.